در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 22 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 12 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم ما به شما شنوندگان وفادار و شب بیدارمون در ایران و منطقه و همچنین شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان و در اوقات دیگری غیر از نیمه شب به ما پیوستید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد با حوصله تلاش همکارانم و در صف نخست همکاران آزاده اسدی اینجاست با تازه در این خبرها.
متشکرم الهه جان. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه هستید با ما. شبه نظامیان موسوم به بازهای آزادی کردستان با انتشار بیانیه مسئولیت دو انفجار در نزدیکی استادیوم ورزشی در استانبول را به عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه این گروه بدون جزئیاتی اعلام شده است دو انفجار استانبول به دست دو تن از شبه نظامیان این گروه انجام شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بیانیه این رویداد را تروریستی خوانده و گفته بود آنها هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد. وزیر کشور ترکیه شمار قربانیان انفجارهای شنبه شب را دست کم 38 کشته و بیش از 160 زخمی اعلام کرد. در این انفجارها 30 پلیس زخمی شدند. نیروهای نظامی دولت بشار اسد روز یکشنبه یک بار دیگر کنترل شهر تاریخی پالمیرا را در سوریه از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز گروه موسوم به حکومت اسلامی بخش‌های عمده‌ای از شهر تاریخی پالمیرا را تصرف کرده است. گزارش ها که در پی 64 حمله هوایی روسیه به شهر پالمیرا شبه نظامیان حکومت اسلامی که شنبه این شهر را تصرف کرده بودند از آن گریخته بودند، اما روز یکشنبه دوباره این شهر را به کنترل خود درآوردند. رئیس جمهور منتخب آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته است گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری را باور نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز جان مک‌کین سناتور جمهوری‌خواه کمی بعد در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS از دونالد ترامپ خواست بر اساس حقایق بپذیرد که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا دخالت کرده است. خبرگزاری رویترز همچنین از انتشار بیانیه مشترک دو سناتور جمهوری‌خواه و دو عضو دموکرات سنای آمریکا در این زمینه خبر داده است. در این بیانیه تاکید شده این موضوع نباید مسئله حزبی تلقی شود و باید هشداری برای همه آمریکایی‌ها محسوب شود. اما در ایران به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران ایر و شرکت بوئینگ روز یکشنبه قرارداد نهایی خرید 80 هواپیمای مسافربری را به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار در تهران امضا کردند. بر اساس این گزارش فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ظهر یکشنبه در هنگام امضای این قرارداد با مدیران شرکت هواپیماسازی بوئینگ با حضور وزیر راه و شهرسازی گفت 50 فروند بوئینگ 737 و 30 فروند بوئینگ 777 در یک دوره 10 ساله به ایران ایر تحویل داده خواهد شد. شش نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه درباره برخورد با تجمع رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و قمه به وزیر کشور تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، چهار نماینده دیگر مجلس در این مورد به وزیر کشور تذکر کتبی دادند. پیش از این سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و قمه و چند تشکل دیگر کارگری گزارش داده بودند ماموران نیروی انتظامی مانع از برگزاری تجمع راهپیمایی حدود 200 تن از رانندگان شرکت واحد در روز 14 آذر ماه شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید گزارش قاچاق خاک از جزیره هرمز را به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده است. معصوم ابتکار روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت مسئول اصلی مقابله با قاچاق خاک را سازمان منابع طبیعی خواند و گفت مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در جزیره هرمز خارج از مناطق حفاظت شده سازمان مطبوعش است. و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با انتقاد از قرارداد کشتی سازی ایران و کره جنوبی از دولت خواست دستور لغو فوری آن را صادر کند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا صبح یکشنبه در نشست خبری امضای قرارداد بین دولت با کره جنوبی برای ساخت کشتی را یک خیانت دانست و گفت چرا مجموعه صدرا که میتواند کشتی اقیانوس پیما بسازد وارد ساخت این کشتی ها نشده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آزاده اسدی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. احتمال انتخاب مدیرعامل شرکت نفتی اکسون برای احراز پست وزارت امور خارجه در دولت دونالد ترامپ. محمد جواد ظریف روز یکشنبه، اظهارات نخست وزیر بریتانیا در نشست چند روز پیش شورای همکاری خلیج فارس را زیاده گویی خواند.
در این مورد واکنش تهران با توجه به اینکه مناسبات ایران با بریتانیا تازه به شکل عادی در آمده واکنش بسیار تندی.
قرارداد فروش 80 هواپیمای بوئینگ به ایران نهایی شد.
اینکه یک شرکتی قرارداد ببندد با مشتری یک مسئله است، اینکه آن شرکت بتواند اجازه داشته باشد از وزارت خزانه داری خود بحث دیگری است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید اشخاصی که کالاهای قاچاق را وارد ایران میکنند معدود و مشخص هستند و متاسفانه برخی هم مورد اعتماد دستگاه ها هستند.
طی 20 سال گذشته سه دولت متفاوت، یعنی آقای خاتمی اصلاح طلب، محمود احمدی نژاد به شدت اصولگرا و حسن روحانی اعتدالگرا، به صراحت سپاه پاسداران رو متهم کردند که در قاچاق ایران دست داره و قاچاقچی اعظم هست.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رسانه های آمریکا به نقل از مقام های نزدیک به هیئت انتقالی رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگویند به نظر میرسد دونالد ترامپ قصد دارد رکس تیلرسون، مدیرعامل شرکت نفتی اکسون را برای احراز پست وزارت خارجه دولتش معرفی کنند. رسانه ها میگویند شرکت رکس تیلرسون با روسیه رابطه دارد. خبرگزاری رویترز میگوید خبرها در مورد معرفی احتمالی آقای تیلرسون برای پست وزارت امور خارجه همزمان با تحلیل های مقامات اطلاعاتی آمریکا در مورد دخالت روسیه در انتخابات منتشر شده است. در حالی که بسیاری از سیاستمداران و گروهی از جمهوری خواهان از این انتخاب ناراضی هستند، دونالد ترامپ از سپردن تصدی وزارت امور خارجه کابینش به رکس تیلرسون دفاع کرده است. رویا ملکی از رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از انتخاب رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه این کشور دفاع کرده است. این در حالی است که شماری از سیاستمداران از روابط نزدیک رکس تیلرسون، مدیر عامل شرکت نفتی اکسون موبیل، با روسیه ابراز نگرانی کردند. اما دونالد ترامپ او را مدیری فوق‌العاده خوانده که مهره‌های کلیدی را به خوبی می‌شناسد. روزنامه‌های آمریکایی رکس تیلرسون را فردی معرفی کردند که با رهبران سیاسی مانند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روابطی نزدیک دارد. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، ساکن آمریکا، این انتخاب را از جنبه‌های مختلف نادرست می‌داند.
برای یک وزیر خارجه دو ویژگی مهم هست. اول اینکه تجربه و سابقه و معلومات دیپلماتیک داشتن بسیار مهمه. طرف دیگه هم داشتن شخصیتی خاص برای وزارت خارجه خیلی مهمه. انتخاب آقای تیلرسون برای وزارت خارجه به غیر از اینکه از این دو جهت اشتباه هست، از طرف دیگه هم ممکن انتخاب درستی نباشه. ایشون روابط بسیار نزدیکی داره نه فقط با روسیه، بلکه با شخص آقای پوتین و دوروبری‌های آقای پوتین و بسیاری از اولیگارک‌های نفتی که در چند سال اخیر ظهور و سقوط کردن در روسیه. ایشون همچنین دریافت کننده بالا رتبه ترین مدالی است که روس‌ها به یک شهروند، به یک غیر نظامی میدن. یعنی ایشون اونقدر برای خدماتش به صنعت نفت و گاز و اقتصاد روسیه یک همچین مدالی گرفت. صرفاً جهت اینکه یک کسی تاجر یا بازرگان است موفق، دلیل بر این نمیشه که یک مدیر دولتی به خصوص یک دیپلمات موثر هم باشد.
معرفی رکس تیلرسون برای پست وزارت خارجه زمانی است که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به نفع دونالد ترامپ خبر دادند. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، معتقد است گزینه‌های دونالد ترامپ برای پست‌های وزارت امور خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا به نفع دولت روسیه خواهد بود.
حالا که آقای ترامپ دارد عناصری را برمی‌گزیند که با روسیه دوستی نزدیکی دارند، در اذهان بسیاری این سوال را برمی‌انگیزد که خب بالاخره این انتصابات حتی اگر مستقیما هم تحت تأثیر یک همچین پروسه‌ای نباشه، ولی حداقل خیلی خوشبینانه هم فکر بکنیم غیر مستقیم به روسیه کمک خواهد کرد. دو نمونه بارزش، یکی آقای تیلرسون هست که احتمالاً قرار است بشود وزیر خارجه آمریکا، و دیگری آقای مایک فلین هست که مشاور امنیت ملی آقای آقای ترامپ خواهد بود، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه، دو بازوی سیاست خارجی امریکا. و اگر این دو بازو هر دو بخوان به تسامح و تساهل دست پیدا کنند با روسا و روسا کنار بیا، خب میبینید که اینجا برنده اصلی حکومت آقای پوتین هست.
رکس لرسون مدیر عامل شرکت نفتی اکسون است. این شرکت سال 2011 میلادی قراردادی را با شرکت روسنفت امضا کرد. روسنفت بزرگترین شرکت نفتی دولتی در روسیه است. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا میگوید گروهی از جمهوری خواهان احتمال میدهند که با سپرده شدن تصدی وزارت امور خارجه به رکس لرسون روسیه بتواند به منابع غربی دسترسی پیدا کند.
ایشون از یک کمپانی نفتی بزرگ میاد، منافع خاص خودش رو داره، منافع خاص کمپانی خودش رو داره و نزدیکی او با پوتین به هر بار این مسئله است، این مشکله. میدونید که کمپانی اکسان موبیل یه قرارداد 500 میلیون دلاری با این کمپانی امضا کرد زودتر از اینکه برد وارد اوکراین بشه و تحریمایی که غرب گذاشت روی روسیه جلوگیری کرد از اینکه این قرارداد عملی بشه و بسیاری الان فکر میکنن که حالا حتی تو خود ریپابلیکن فکر میکنن که با اومدن این بتونه در حقیقت پوتین دسترسی پیدا بکنه به منابع غرب و تحریمایی که کشورهای غربی روش گذاشتن در مورد اوکراین، اینها همه باد هوا بره به یک تعبیری. متاسفانه بسیاری از کسانی که ترامپ تا الان انتخاب کرده اینها بک‌گراند های بسیار قوی در دنیای شغل و بیزینس دارن و تجربه در اون کاری که به هر بار داد انجام بدن ندارن. این به هر بار یک کنش جدیدی در صحنه سیاست آمریکا.
شبکه خبری فاکس انتخاب رکس لرسون را به معنای چرخشی محسوس در سیاست خارجی دولت بعدی آمریکا تعبیر کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه به اظهارات اخیر ترسا می نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس و حمایتش از این کشورها در برابر اقدامات ستیزه جویانه ایران واکنش نشان داد. به گزارش وبسایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف اظهارات نخست وزیر بریتانیا را زیادگویی توصیف کرده و گفت تا حالا کی این خانم و کشورش توانستند امنیت آنها را تامین کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی ابتدا از ارزیابی از اظهارات ترسا می میگوید.
تحولاتی در منطقه صورت میگیره که به نوعی پیشنگرانه است. دولت بریتانیا آینده‌ای خواهد داشت مستقل از اروپا که سیاست خارجی بریتانیا رو هم در بر میگیره و همینطور سیاست خارجی آمریکا با دولت ترامپ در منطقه هنوز خطوطش روشن نیست. خلایی که در نتیجه این ابهام ایجاد شده رو دولت بریتانیا میخواد پر بکنه و یکی از راههایی که پیش روی دولت بریتانیا هست صدور تسلیحات بیشتر به کشورهای منطقه‌ای است که با اونها ارتباط بسیار خوبی داره. با عربستان سعودی یک معامله در حدود 4 میلیاردی برای فروش تجهیزات هوایی و همینطور نیروهای زرهی امضا شده و بریتانیا میخواد یک بار دیگه در بحرین حضور دریایی مشخص‌تری داشته باشه، چیزی که در طول سال‌های گذشته مقداری ضعیف شده بود. به این علت برای حفظ بازار و برای پر کردن خلایی که در منطقه از نظر امنیتی و سیاسی ایجاد شده، بریتانیا به نوعی سیاست تهاجمی در منطقه رو در پیش گرفته. این متفاوت با سیاستی که آقای دیوید کامرون داشت و به این علت جمهوری اسلامی دارای نوعی از نگرانی شده اینکه بریتانیا در کنار عرب‌ها بتونن توازن قوا رو بیشتر از گذشته علیه جمهوری اسلامی به هم بزنند.
آیه تقی‌زاده، جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با انتقاد از سخنان خانم ترزا می گفته‌های او را زیادگویی توصیف کرده و گفته که تا حالا کی این خانم و کشورش تونستند امنیت آنها یعنی اعراب کشورهای حوزه خلیج فارس را تامین کنند. آقای جهانگیری، اسحاق جهانگیری هم معاون اول رئیس جمهور ایران هم گفته بود که دیروز این کارها تحقیر کشورهای عربی است. اصولاً به نظر شما چرا شورای همکاری کشورهای خلیج فارس از نخست وزیر بریتانیا برای شرکت در این نشست دعوت کرده؟ آیا سابقه همچین حضورهای شرکت نخست وزیران بریتانیا در این شورا وجود داره بوده؟
معمولا شورای همکاری های خلیج فارس که البته اسم خلیج فارس و اونا خلیج فارس میگن همیشه وجود داشته، ولی در سطح نخست وزیر حضور کمتری دیده شده. نخست وزیرهای قبلی بریتانیا چنین کاری رو نکردن، ولی این وسیله است برای بریتانیا بعد از نوعی از ابهام که در طول روزهای گذشته در ارتباط با حمایت 100% بریتانیا از مواضع کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی ایجاد شده بود، نشون میده دولت بریتانیا که براش حمایت از کشورهای عربی و اون چه که به عنوان حمایت معرفی میشه یعنی همکاری‌های نظامی همچنان وجود داره و این موضوعی است که شاید بیش از حد نگرانی جمهوری اسلامی رو برانگیخته، چون برای بریتانیا کاسبی مثل همیشه است و این مسئله صدور اسلحه در گذشته هم وجود داشته و جمهوری اسلامی هم کاملا به این قضیه واقفه. به نظر من دولت جمهوری اسلامی در رقابت با نظامی ها و اصولگرایان به نوعی احساس مسابقه میکنه و در این مورد دولت که باید عملگرایانه تر به مسئله نگاه بکنه به نوعی شاید احساسی عمل کرده و واکنش تهران با توجه به اینکه مناسبات ایران با بریتانیا تازه به شکل عادی در آمده واکنش بسیار تندیست.
آقای تغی‌زاده، از سوی دیگه هفته پیش بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا با متهم کردن عربستان سعودی به جنگ نیابتی در خاورمیانه از فقدان رهبری قوی در این کشور انتقاد کرده بود که دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد نظر بوریس جانسون درباره عربستان منعکس کننده موضع لندن درباره این کشور نیست. به گمان شما آیا در سیاست خارجی بریتانیا دوگانگی پیش اومده؟
وزیر خارجه بریتانیا آقای بوریس جانسون سابقه در فعالیت‌های بین‌المللی و دیپلماتیک نداره. تنها شغل اجرایی که داشته شهردار لندن بوده، ولی در زمانی که حتی شهردار هم بود مقاله‌ای نوشت که این مقاله در همراهی و همسویی با جمهوری اسلامی بود. یک بار اعلام کرده بود که اگر دیگران بمب اتمی دارن چرا جمهوری اسلامی یا ایران نداشته باشه، که البته این مواضع رو بعد از اینکه به دولت رسید تغییر داد. ولی همین مسئله‌ای که آقای جانسون اعلام میکنه به نوعی نشون میده که جانسون شاید همه ابعاد یک اظهار نظر رو بهش نمیپردازه. تقریبا بعد از 24 ساعت که به نوعی مورد انتقاد دفتر نخست وزیری در بریتانیا قرار گرفت، موازی خودش در سفر دیگری که به منطقه داشت کاملا تغییر داد و اعلام کرد که عربستان سعودی از مواضع امنیتی خودش دفاع میکنه. آقای جانسون رو نباید اظهار نظرش رو به عنوان دوگانگی در سیاست بریتانیا تصور کرد. برنامه‌هایی که دولت بریتانیا در پیش میگیره نتیجه مطالعات کسانی است که در کادرهای وزارت خارجه کار میکنن و این حرفه‌ای‌ها هستند که خط مش میگن و اونها هستند که معاملات و قراردادها رو پیمانها رو امضا میکنن و تعهدات رو ایجاد میکنن. آقای جانسون حرفش به نوعی بود خبری داشته، ولی با استفاده از این فرصت دولت بریتانیا فرصت پیدا کرد که تاکید بیشتر از گذشته بکنه به اهمیتی که برای مناسبات با عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس من جمله بحرین و کویت قائل هست.
از رضا تغی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا میشنیدیم که در گفتگو بود با فرهنگ قویمی و بریم و بشنویم از شما.
لطفاً به این خانم ترزامی نخست وزیر بریتانیا بیان کنید به این عربای بزدل تازشکار دل خوش نکن، کافیه امام خامنه ای اشاره کنه، ظرف طول 8 ساعت همشون رو تسلیم میکنیم.
اخیراً میشنویم که برای بچه های بیت رهبری مدامن به رادیو فردا زنگ میزنند و قربون صدقه رهبرشون میرند، رادیویی که رهبرشون اون رو رادیوی دشمنان می نامند. آقایون شما 38 ساله که با اون صدا و سیمای جمهوری اسلامی که روزانه میلیون ها خرج و مخارج تبلیغاتی داره و سانسور، هنوز اندر خم یک کوچه اید. حالا فکر می کنید که استفاده از این میکروفون آزاد می تونه راه نجات شما باشه؟
آقای خامنه ای اگر به ملت ایران حمله نکردید و نزدید و نکشتید پیروزید، ملت ایران هم پیروزن. اگر حمله کردید و زدید و کشتید شما پیروز نیستید، شکست خوردید، سرانجام ملت ایران پیروز خواهند بود.
آقای روحانی این همه خیانتکار تو این مملکت هست و به این مملکت خیانت کردن در هر زمینه، در دوران ریاست جمهوری کدوم ها اینا رو به دادگاه معرفی کردی؟ یه نفرشون رو به دادگاه معرفی کردی؟ تو این دوران ریاست جمهوری ببین چه کار مثبتی کردی؟ یه کار مثبت کردی؟
تو اخبار گفتم خاک شیرین ایران رو دارن صادر میکنن. بابا اینها اگر بتونن سر 80 میلیون ایرانی هم مشتری داشته باشه سرشون میبرن صادر میکنن. خاک براشون مهم نیست، فرهنگ براشون مهم نیست.
00420221122112 شماره پیامگیر ماست و ما قرارداد فروش 80 هواپیمای بوئینگ به ایران نهایی شد. بیشتر بشنویم درباره جزئیات اون از مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
ظهر روز یک شنبه فلچر باراکدال معاون مدیرعامل شرکت هواپیماسازی بوئینگ در تهران در کنار عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و فرهاد پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران هما نشست تا سرانجام پس از 14 تحریم قرارداد فروش 80 فروند از آخرین مدل‌های هواپیمای مسافربری بوئینگ به ایران را امضا کند. آقای پرورش پس از این جلسه درباره مدل این هواپیماها گفت:
50 فروندش هواپیمای 737 جدید که اصطلاحاً به نام هواپیمای 737 مکس معروف است و 15 فروند هواپیمای 737-300 ER که باز هواپیمای بدن وسیع و نسبتاً دوربرد است و 15 فروند هم هواپیمای 777-X یا به قول معروف -9 یا -9 که الان در بازار هنوز نیامده و از سال 2021 ان شاء الله تو برنامه هست که انجام بشه.
قرار است کلیه این هواپیماها ظرف 10 سال ساخته و به ایران تحویل شوند. وزیر راه عباس آخوندی نیز از امکانات پوشش مسافران این هواپیماها گفت:
میزان صندلی‌های خریداری شده طی این قراردادها معادل حدود 50,000 صندلی است که بیش از دو برابر تمام صندلی‌های ناوگان فعال موجود هوایی کشور است.
اما کار صرفاً با این امضاها به پایان نمی رسد. از یک سو مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای منع فروش هواپیمای مسافربری به دلیل آنچه که سابقه حمله نیرو و سلاح با این نوع هواپیماها از سوی سپاه پاسداران به مناطقی در خاورمیانه خوانده در میان است و از سوی دیگر دولت آقای اوباما حامی این قراردادها که از وتوی این مصوبه گفته به زودی کاخ سفید را ترک می‌کند. به همین دلیل است که شاهین فاطمی استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس می‌گوید:
روی هم رفته مشکل اساسی به نظر من برای بوئینگ هم همین خواهد بود که کنگره شدیداً با این کار مخالفه و اکثریت بزرگ نمایندگان کنگره یعنی تمام جمهوری خواه به اضافه تعداد زیادی از دموکرات ها مخالفت میکنن. خب فعلا ممکنه با وتوی آقای اوباما روبرو بشه، ولی خب در ظرف ماه آینده اگر این کار نهایی نشه دیگه اون وتو هم وجود نخواهد داشت. سرانجام پیش بینی من اینه که بیشتر نتیجه معامله با اروپایی ها خواهد شد تا با امریکا، چون در امریکا جمهوری خواه مسلم جلو این کار رو میگیرن. دلیل اصلش اینه که میگن ما نمیدونیم این هواپیما به کجا خواهد رفت و چه استفاده های ازش خواهد شد.
جمشید اسدی استاد اقتصاد ساکن پاریس نیست در این باره چندان خوشبین نیست.
این که یک شرکتی قرارداد ببندد با مشتری یک مسئله است، این که آن شرکت بتواند اجازه داشته باشد از وزارت خزانه داری خود بحث دیگری است و این که بعد مسئله تحریم ها با سنا و کنگره امریکا چه می شود هنوز نکات شک و شبهه است که باقی مانده است و هیچ کدام حل نشده است. چند روز پیش بود که دوباره تحریم 10 ساله ایران تجدید شد و خزانه داری امریکا هم در این مورد هنوز تصویب نکرده است و دولتی قرار است سر کار بیاید که در مورد اصل موافقتنامه برجام انتقادهای تندی داشته. خب پس می‌بینید این مسائل هنوز برطرف نشده.
فلچر باراکدال معاون مدیرعامل شرکت هواپیماسازی بوئینگ در تهران درباره ارزش قرارداد امضا شده میان ایران و بوئینگ به صدا و سیمای ایران گفته است:
ارزش این توافقنامه 16 میلیارد و 600 میلیون دلار است.
آیا چون این قراردادهای مهمی اگر به سرانجام برسند قادرند که سرمایه گذاران دیگر را برای ورود به ایران ترغیب کنند؟ جمشید اسدی در این باره معتقد است:
دو بحثه، اگر اشتباه نکنم این داد و ستد حدود 15 میلیارد دلار هست. خب این فروشه، اما سرمایه گذار سرمایه گذاری میکنه و باید مطمئن باشه 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال میتونه بازگشت به سرمایه داشته باشه که سرمایه‌شو جبران کنه و به یک سودی برسه. این دو تا بحث از هم دیگه متفاوته. آنچه که پرسش شماست به نظر من بیشتر باید فضا رو در خود ایران دید. این فضای کسب و کار در ایران چطور میشه؟ یعنی میخوام عرض بکنم میشه که فضای کسب و کار بد باشه ولی یک فروش بزرگی صورت بگیره اگر فروشنده مطمئن باشه پولشو میگیره. اما این فروش بزرگ الزاما به این معنی نیست که سرمایه‌گذاری هم صورت میگیره.
یکی از دلایلی که قرارداد ایران با ایرباس هنوز به نتیجه امضای نهایی نرسیده مسئله تأمین مالی خرید این قرارداد هاست. ایران خبر از یک شرکت لیزینگ بین المللی داده بود که حاضر به تأمین اعتبار بخشی از ناوگان ایرباس شده. درباره بوئینگ یا کار ایران ساده تر است؟ شاهین فاطمی.
نگرانی اینا بانک ها و اونجای تأمین اعتبار بیشتر روی تجربه گذشته است. اون جریمه های بسیار گزافی که امریکایی ها از بانک های اروپایی گرفتن مخصوصا با نتیجه انتخابات اخیر امریکا، اینها بر نگرانیشون افزوده شده. چون آقای اوباما در اکثر یک ماه دیگه بیشتر در کاخ سفید نخواهد بود و بعد از اون اختیار کنگره هم مجلس هم سنا و هم کاخ سفید دست جمهوری خواهد بود و بانک ها از این نظر خیلی محتاط‌تر عمل خواهند کرد. بنابراین مشکل میشه خوشبین بود به آینده معاملهی که نیاز به فینانس و کمک بانک های امریکایی داشته باشه.
با همه این جزئیات اما فعلا طرفین قرارداد یعنی ایرانر و بوئینگ سخن از تحویل نخستین فروند این هواپیمای مدرن در سال 2018 یعنی دو سال دیگر میدهند. امیدی که نیازمند انتظار برای تحولات بعدی در واشنگتن و کاخ سفید است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که روز یکشنبه با خبرگزاری ایلنا داشته به مسائل مرتبط با قاچاق کالا به ایران پرداخته و از جمله گفته که اعتقاد داریم اشخاصی که کالاهای قاچاق را وارد کشور می کنند معدود و مشخصند و متاسفانه برخی از آنها هم مورد اعتماد دستگاه ها هستند و به گفته او به نظر می آید که کالای قاچاق به نام این اشخاص و بدون بررسی و بازرسی وارد کشور می شود و در ادامه تاکید کرده که 99% از کانتینرها بدون بررسی وارد کشور می شوند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
قاچاق کالا در اغلب کشورهای دنیا یک پدیده اقتصادیه، اما ایران از معدود کشورهای دنیاست که قاچاق در اون یک پدیده کاملا سیاسی و حتی نظامی است. درسته که کلا دولت ایران دولت ثروتمندی نیست و گمرکات ایران هم با مشکل مادی دست و پنجه نرم میکنند، اما هیچ بهانه ای نمیتونه توجیه بکنه عدم نصب و استقرار تجهیزات لازم برای اسکن کردن کانتینرهای ورودی رو. خاطرم هست سال 92 که دولت آقای روحانی سر کار آمد و اولین رئیس گمرک جدید منصوب شد، رسانه‌های منتقد آقای احمدی نژاد خبر دادن که در گمرک بوشهر ایکس‌ری کانتینریش حدود 5 ساله که خریداری شده اما نصب نشده. به وضوح به نظر میرسه که اراده ای اداری و سیاسی در پشت پرده تصمیم گیری ها وجود داره برای اینکه مانع از توقف قاچاق کالا بشه. قاچاق کالا یک پدیده مطلقاً سیاسی است که گردش مالی بخشی از جناح‌های اقتدارگرای ایران رو تضمین می‌کنه. یک پدیده مافیایی امنیتی است و دست و پنجه نرم کردن با این پدیده فراتر از بخشنامه‌ها یا جایی مثل گمرکات ایران هست.
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته نقل قول مستقیم این: اعتقاد داریم اشخاصی که کالاهای قاچاق را وارد کشور می‌کنند معدود و مشخص هستند و متاسفانه برخی از آنها هم مورد اعتماد دستگاه‌ها هستند و به نظر می‌آید کالای قاچاق با نام این اشخاص و بدون بررسی و بازرسی وارد کشور می‌شود. آقای مهدوی آزاد، این چگونه ممکنه؟
طی 20 سال گذشته سه دولت متفاوت یعنی آقای خاتمی اصلاح طلب، محمود احمدی نژاد به شدت اصولگرا و حسن روحانی اعتدالگرا بر سر کار بودند. هر سه دولت به صراحت سپاه پاسداران رو متهم کردند که در پشت پرده قاچاق ایران دست داره و در واقع قاچاقچی اعظم هست. در دولت آقای خاتمی گزارش معروف تحقیق و تفحص مجلس ایشون منتشر شد، اسم آورده است سپاه پاسداران به عنوان پشت پرده اصلی قاچاق کالا از اسلحه‌های غیر مجاز. تیرماه 1390 آقای احمدی نژاد اون جمله معروف برادران قاچاقچی رو علیه سپاه به کار برد و نهایتاً بهمن 94 آقای روحانی یکی از صریح‌ترین اظهار نظرهای تاریخ جمهوری اسلامی رو داشت. سپاه پاسداران رو نهاد فاسدی خوند که قاچاق کالا میکنه و مانع توسعه کشور میشه. اینکه چرا دستگاه‌های مسئول نمیتونند با این روند قاچاق برخورد بکنند دلیلش روشن هست. قدرت سپاه پاسداران، اتوریته سپاه پاسداران و نفوذش در دستگاه‌ها به حدی است که هر تلاش مدنی، قانونی یا حتی حقوقی رو برای متوقف کردن این روند به شکست میکشونه.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته واقعیت این هست که کالاهای قاچاق از راه رسمی و به اشکال مختلف وارد کشور میشن. آقای مهدوی آزاد، دست کم 70% از قاچاق کالا از مبادی رسمی حکایت از چی داره؟ بروز نشدن گمرک، بیکفایتی مسئولان یا چه؟
حجم قاچاق کالا چیزی بین 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد میشه. حداقل 2 برابر کل بودجه عمرانی کشور هست. بیش از درآمد نفتی ایران در سال 1394. دوست و دشمن الان اذعان دارند که این روند قاچاق کالا با کانتینر چیزی نیست که توسط کولبرها یا گروه‌های کوچک باشه. یک روند سازمانی و نهادی است توسط قدرتمندترین بخش‌های جمهوری اسلامی. خطر اصلی نفس قاچاق کالا نیست. خطر اصلی قاچاق گستاخانه کالا، گستاخی در نقض قانون و این تجارت سیاه و گردش مالی سیاه پشتشه که توسط آقای وزیر کشور پولهای کثیف نامیده شد، پولهایی که الان به وضوح وارد سیاست ایران شده. یک نمونه مثلا مافیای سیگار هست. آقای احمدی نژاد از قم فروردین 87 آمد آقای محسن رضایی و بخشی از سرداران سپاه پاسداران رو متهم کرد به دست داشتن در قاچاق سیگار، مخصوصا ماربورو. دولت آقای خاتمی قبل از او هم تلاش کرده بود روند قاچاق ماربورو در ایران رو متوقف بکنه و در دولت آقای روحانی هم دورخیز دیدیم، اما هنوز که هنوز بعد از 20 سال نه تنها نتونستن اون رو متوقف کنن، بلکه قیمت سیگار ماربورو یکی از ثابت ترین قیمت ها در اجناس ایران، از شمال غربی ایران تا جنوب شرقی ایران تقریبا شما با یک قیمت میتونید پیدا بکنید. این ساختار نهادینه شده قاچاق باعث شده که ایران به یک نمونه منحصر به فرد در دنیا تبدیل بشه. واقعیت این است که بخش عظیمی از اقتصاد مولد ایران توسط نهادهای محفلی و طریق تجارت سیاه دارن اداره میشن.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید اشخاصی که کالاهای قاچاق را وارد میکنند معدود و مشخصند و متاسفانه برخی هم مورد اعتماد دستگاه ها هستند. با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا میشدید که به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد. خبرهای متفاوت و ضد و نقیضی از تصرف شهر تاریخی پالمیرا در سوریه توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش منتشر شده. به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم. اکنون وضعیت این شهر، شهر پالمیرا چگونه است؟
اله سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. استاندار هومس اعلام کرد که شهر پالمیرا به طور کامل به تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش در اومده و گفته ارتش سوریه داره تمام تلاشش رو میکنه تا مستقر نشن یا کنترل شبه نظامیان داعش بر شهر طولانی نشه. تأیید تصرف پالمیرا توسط شبه نظامیان داعش بعد از چندین ساعت جنگ و گریز صورت گرفته. روز شنبه ابتدا خبر اومد که شبه نظامیان تونستن پالمیرا رو تصرف کنن، بعد از اون جنگنده های روسی وارد عمل شدن و بعد از 64 حمله هوایی و کشتن حدود 300 تن از شبه نظامیان داعش بار دیگه ارتش سوریه وارد شهر شد، اما شبه نظامیان ضد حمله رو انجام دادن و شهر رو بار دیگر تصرف کردن. حمله غافلگیرانه بود دست کم از لحاظ رسانه‌ای، اما دیدبان حقوق بشر سوریه ابراز نگرانی کرد از غیر نظامیان ساکن شهر شده که گزارش‌ها حکایت از اون داره که دستگیری‌های گسترده‌ای صورت گرفته توسط شبه نظامی داعش و غیر نظامیان دستگیر شده به محل‌های نامعلوم منتقل شدن.
ایلیا، نبردهای حلب و عملیات نیروهای دولتی و متحدانشون برای کنترل کامل شهر به کجا رسیده؟
الهه تر این مساحتی که مخالفان در کنترل خودشون دارن داره کم کم کوچک میشه. یک مسئول در اپوزیسیون سوریه گفته مخالفان مسلح در شهر الان با دو خطر روبرو هستن: مرگ یا تسلیم شدن. البته منطقه کوچکی در شمال در جنوب شرق حلب که در کنترل مخالفان هست مملو از غیر نظامیان هست. نبردها در چند محور ادامه داره، اما مخالفان تا اینجا یک کار امیدی ندارن که بتونن کاری از پیش ببرن.
ایلیا، اگر بتونی کوتاه از تلاش‌های آمریکا و روسیه برای توافق بر سر اوضاع حلب بگو.
ابتدا سه منبع از اپوزیسیون سوریه گفتن پیشنهادهایی داده شده از سوی آمریکا و روسیه برای خروج امن مخالفان مسلح و غیر نظامیان از شهر حلب، اما بعد از اون روسیه تکذیب کرده این خبر رو و گفته همچنان آمریکا و روسیه به توافقی نرسیدن.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. میشنیدید. روز یکشنبه در تهران کنفرانس امنیتی تهران کار خودش را آغاز کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اولین سخنرانان این کنفرانس بود. بشنویم در این باره از همکارم جواد کوروشی.
علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه کنفرانس یک روزه امنیت تهران از جمله استراتژی جمهوری اسلامی را بر مبنای اتحاد کشورهای اسلامی و مبارزه با اسرائیل خواند و گفت جمهوری اسلامی فکر می‌کند مسیری درست و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی ملل مسلمان را در پیش گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی با اشاره به مسائل لبنان و حل مشکل انتخاب رئیس جمهوری در این کشور گفت همانطور که در مسئله لبنان مشکل حل شد، همه کشورها به خصوص کشور سعودی باید بداند ایران نه دشمن آنان است و نه با نقش‌آفرینی مثبت آنان در منطقه مخالفتی دارد، بلکه استقبال هم می کند. آقای لاریجانی در سخنرانی خود با تاکید بر اینکه کشورهای منطقه ظرفیت حل بحران‌ها را دارند گفت در حال حاضر اما چشم‌انداز همکاری میان کشورهای منطقه دیده نمی‌شود.
کشورهای مهم منطقه ظرفیت بالقوه برای حل بحران و ایجاد نظم را دارند، اما به دلیل رقابت‌های نارس و توهمات در هژمون سازی‌های پوشالی و خاطرات امپراتوری‌های گذشته خود در بحران عقلانیت سیاسی گرفتارند.
علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی هم در سخنرانی خود در این کنفرانس روز یکشنبه از جمله گفت بحران‌های منطقه به جز مسئله فلسطین ساختگی و تحمیلی هستند و این بحران‌ها برنده و بازنده نخواهند داشت.
همه بازیگران اصلی که توی منطقه هستن باید به تفاهم برسن که هیچ راه حل نظامی پایداری برای بحران‌های منطقه وجود ندارد. امنیت مرزبردار نیست. بحران‌های منطقه نمی‌تواند برنده و بازنده قطعی داشته باشه. تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها باید محترم شمرده بشه. مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای کمکی به حل بحران‌های منطقه‌ای نمی‌کند.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حاشیه این کنفرانس به شبکه خبر گفت هدف این کنفرانس دستیابی به رویکردهای تازه است.
این کنفرانس به دنبال این است که رویکردهای جدید رو در نگاه به چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح کنه و از همه نخبگان جهان و منطقه بخواد که با یک نگاه جدیدی ما در صدد فراهم کردن یک نظم نوین در قرن 21 باشیم.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره اهمیت این کنفرانس و مسائل مطرح شده در آن به رادیو فردا میگوید به رغم کمی نرمگویی مقام‌های جمهوری اسلامی در این کنفرانس، اما راهکارهای ارائه شده آنان همچنان بر پایه تصور آنان از حل بحران فلسطین و موجودیت اسرائیل است.
به نظر میاد که ابتکار برگزاری این کنفرانس بیشتر با اون دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری بوده که بیشتر در تداوم برجام که به اصطلاح معتقدن بر اساس تعامل و گفتگو با قدرت‌های جهانی یکی از بحران‌های بزرگ تو منطقه و تو سطح بین‌المللی حل شده، خود منطقه هم میتونه از طریق گفتگو مشارکت بیشتر در گفتگوهایی که انجام میده، دیالوگ بیشتری که داره، مسائلش حل بکنه. راه حل‌هایی هم ارائه دادن هم آقای شمخانی هم آقای لاریجانی و کلاً نظر میرسه به این نتیجه رسیدن که کسب هژمونی ایران یا تأمین هژمونی ایران و نرفتن به طرف این درک و دریافت که باید امنیت رو در منطقه جمعی دید، نمیشه برای ایران یه امنیت جزیره‌ای ساخت، یواش یواش داره جا میفته. منتها راهکارهایی که ارائه میکنن همچنان دچار یک مقداری مثلا مشکله. به نظر میاد بخشی از این استراتژی تأمین امنیت جمعی در جمهوری اسلامی همچنان بر یک جنبه سلبی هم استوار و اون هم نوع نگاه به اسرائیله. یعنی موقعی که آقای شمخانی میگه که استراتژی ما مبتنی بر بازدارندگی نرم و دستیازی به ضربت دوم هستش، ولی بلافاصله میگه که رژیم صهیونیستی از نظر خب به قول خودش مشمول این حرف نمیشه، یعنی با اون همچنان دشمنی عمده باقی خواهد موند. آقای لاریجانی همینو میگه.
به باور آقای حسینی فرد این گفتارها به تنهایی توان برطرف کردن شک و تردید و بیم همسایگان از ایران را ندارد، بلکه باید جمهوری اسلامی در عمل هم نشان دهد که آماده همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان سنی مذهب خود است.
چند موقعی که آقای لاریجانی عنوان میکنه که یکی از اهرم‌های همگرایی تکیه بر اسلام، ما میتونیم در چارچوب اسلام فارغ از شیعه‌گری و سنی‌گری مسائلمون رو حل بکنیم، منتها خب ما میبینیم که خود این کشور ما موقعی که سنی‌هاش همچنان از بسیاری از حقوق محرومند، در سطح منطقه هم این حرف رو کمتر کسی باور خواهد کرد، به علاوه برخی از سیاستایی که خب جمهوری اسلامی در عراق یا جاهای دیگه داره پیش میبره. از این جهت به نظر میاد در کنار برگزاری این کنفرانس‌ها، اعتماد سازی ها در عرصه عملی هم باید رویکرد ایران را تغییرات پیدا بکنه، نه اینکه قدرت های منطقه اونها دچار اشکال نیستن یا رفتارشون توش خطا نیست که حتما هست، ولی ایران اگر بخواد به این حرفا که زده میشه پارسلا عملی بشه، لازمه اینه که خودش هم تغییر در سیاستاش بده و به خصوص نوع نگاهش به اسرائیل هم بیش از پیش یکی از چالش های بزرگه، چه در ایجاد امنیت در منطقه و چه در تعاملش با قدرت های بین المللی که اون هم لازمه برای ایجاد امنیت در منطقه.
کنفرانس امنیتی تهران در حالی برگزار می شود که کشورهای سوریه، عراق و یمن در آتش جنگ داخلی می سوزند و روابط جمهوری اسلامی و عربستان رقیب مهم ایران در منطقه در بدترین حالت خود در چند دهه گذشته قرار گرفته است. قرار است در طول این کنفرانس یک روزه وزرای اطلاعات کشور و خارجه هم سخنرانی کنند.
جواد کوروشی گزارش می داد. و ساخت چند خبر رو بشنفیم. ایران ایر و شرکت بوئینگ روز یکشنبه قرارداد نهایی خرید 80 هواپیمای مسافربری بوئینگ را در تهران امضا کردند. وزیر امور خارجه ایران اظهارات نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس را زیادگویی توصیف کرد. گروه شبه نظامی موسوم به بازهای آزادی کردستان با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت دو انفجار در نزدیکی استادیوم ورزشی در استانبول را بر عهده گرفت. به گفته وزیر کشور ترکیه شمار قربانیان دو انفجار شب گذشته در استانبول به 38 کشته و بیش از 160 زخمی رسید. نیروهای نظامی دولت بشار اسد روز یکشنبه یک بار دیگر کنترل شهر تاریخی پالمیرا را در سوریه از دست دادند. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته است گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری را باور نمی‌کند. نمایندگان مجلس ایران حدود یک ماه پس از رد کلیات یک طرح درباره حقوق مدیران دولت در جلسه علنی روز یکشنبه با یک فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور موافقت کردند. همکارم وحید پوراستاد درباره تصویب فوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان گفتگو کرده است. بشنویم.
بعد از رد طرح شفافیت حقوق مدیران بازتاب زیادی پیدا کرده بود این موضوع که مجلس گویا نمیخواد به موضوع حقوقهای مدیران دولت رسیدگی بکنه و در واقع طرحی که الان نمایندگان مجلس آوردن بیشتر یک نوع قانع کردن افکار عمومی و یا پاسخ به افکار عمومی هست که مجلس این موضوع رو فراموش نکرده و دست به تصویب قانون در این باره زده.
آقای مهرابی، حالا این طرحی که روز یکشنبه نمایندگان مجلس ارائه دادن برای این ماجرای شفافیت دریافتی مدیران دولتی چه جزئیاتی داره؟
بر اساس این طرح اگر هیچ کس حق نداره که حقوق و دستمزد مدیران را از قانون مدیریت خدمات کشوری استثناء کنه و اگر این موضوع رخ بده افرادی که حقوق را پرداخت میکنن و افرادی که دریافت میکنن مشمول مجازات خواهند شد.
در این طرحی که روز یک شنبه به تصویب رسید موافقان چه نظراتی داشتند؟
موافقان اعلام می‌کردند که با توجه به اینکه دولت درباره حقوق مدیران لایحه‌ای به مجلس ارائه نکرده و مردم از مجلس انتظار دارند باید فوریت این طرح تصویب بشه. از سوی دیگه برخی از موافقان می‌گفتند که عملاً با اتفاقاتی که افتاده و گزارش دیوان محاسبات الان حقوق 20 میلیون تومانی برای مدیران به یک نوع قانون نانوشته بدل شده و این موضوع تصویب شده و برای همین مجلس باید سریع‌تر تکلیف این موضوع رو مشخص بکنه.
در مجلس یه سری مخالفم درباره این طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور هم صحبت کردن، اونها نظراتشون چی بود؟
مخالفان اعلام کردند که این طرح‌ها همش شتاب زده هست، چرا که باید در یک زمان مناسب دولت و مجلس موضوع رو کارشناسی بکنن و تهیه یک لایحه یا یک طرح کارشناسی زمان زیادی رو میبره و برای همین نیازی نیست که این طرح با فوریت بررسی بشه و اگر مجلس سعی بکنه که برای پاسخ دادن به افکار عمومی این طرح را سریع تصویب بکنه، عملاً این طرح یک طرح غیر کارشناسی خواهد شد.
حالا اگر این طرح در نهایت به تصویب مجلس برسه چه اتفاقی رو خواهد داد؟
اگر این طرح، البته یک سری اشکالات و ابهامات داره که ممکنه در کمیسیون رفع بشه، ولی اگر به همین شکل تصویب بشه در واقع یک تأکیدی خواهد بود بر قانون مدیریت خدمات کشوری که قبلا تصویب شده و همینطور مصوبه های دولتی را که مقامات دولتی اعلام کرده بودند که در دولت آقای احمدی نژاد برخی از نهادها خودشون را به مرور از قانون مدیریت خدمات کشوری استثناء کرده بودند.
آقای مهرابی، سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای هم روز یکشنبه اعلام کرد دولت هیچ پرونده‌ای رو در رابطه با موضوع حقوق‌های نجومی به قوه قضاییه ارسال نکرده. واقعا دلیل این اقدام دولت چی میتونه باشه؟
مقامات دولتی بارها اعلام کردن که حقوقهایی که پرداخت شده در واقع قانونی بوده و ممکنه که فقط در واقع برخلاف عدالت بوده باشه و اگر بناس اتفاقی بیفته باید قوانین در این باره اصلاح بشن. برای همین دولت معتقده که به لحاظ قانونی تخلفی رخ نداده که بخواد پرونده ای را به قوه قضاییه در این باره ارسال بکنه.
حالا اگر دولت پرونده‌ای رو هم به قوه قضاییه ارسال نکنه در موضوع حقوق‌های نجومی چه اتفاقی رو خواهد داد؟
طبیعتاً دادستانی و قوه قضاییه خودشون میتونن به طور مستقل عمل بکنن، همونطور که آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفتن که سازمان بازرسی کشور 1500 مورد مشکوک در موضوع حقوق‌های نجومی را استخراج کرده و همینطور اطلاعات سپاه پاسداران نیز 14 مورد را که با پرونده سازمان بازرسی مشترک بوده به دادستانی تهران ارائه کرده و ممکنه که به هر حال دادستانی خودش به صورت مستقل در این باره اقدام انجام بده.
احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، اکنون ساکن آلمان، به پرسش های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
فدراسیون فوتبال ایران با فدراسیون های دو کشور هلند و ارمنستان تفاهمنامه همکاری امضا کرد. به نوشته خبرگزاری های داخل ایران، بر پایه یکی از بندهای این تفاهمنامه، شاگردان کارلوس کیروش در سال آینده با تیم‌های ملی هلند و ارمنستان دیدار تدارکاتی و دوستانه برگزار خواهند کرد که تاریخ دقیق آن به زودی مشخص خواهد شد. طی چند سال گذشته برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های درجه یک اروپایی یکی از دغدغه‌های تیم ملی فوتبال ایران بوده است. مراسم قرعه کشی مسابقات جام جهانی تکواندو در سال 2016 روز یکشنبه در باکو مرکز جمهوری آذربایجان انجام شد و تیم ملی تکواندوی ایران در گروه اول در کنار تیم‌های مدعی کره جنوبی، روسیه و ترکیه قرار گرفت. در گروه دوم هم تیم‌های آمریکا، بلژیک و آذربایجان میزبان حضور دارند. جام جهانی تکواندو 2016 با حضور 7 تیم طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، امروز و فردا برگزار می‌شود. تکواندوی ایران در رقابت‌های سال گذشته به عنوان نایب قهرمانی جهان رسیده بود. وزیر ورزش و جوانان ایران از پشتیبانی این وزارتخانه برای کسب میزبانی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2023 در این کشور خبر داد. مسعود سلطانی‌فر روز یکشنبه در دیدار با اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی همچنین گفته برای کسب میزبانی به چند ورزشگاه بزرگ و مجهز احتیاج است. ایران طی 4 دهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی موفق به کسب میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا نشده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید مایل هستیم در کشور خودمان از تیم‌های عربستانی پذیرایی کنیم. به نوشته سایت 90 مهدی تاج، بعد از جلسه هماندیشی با 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا با اشاره به اینکه هیچ ناامنی در ایران وجود ندارد، با برگزاری بازی با تیم‌های ایرانی و عربستانی در این کشور تأکید کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال پیش رأی به برگزاری مسابقات تیم‌های ایرانی و عربستانی در کشوری ثالث داده است. پرسپولیس و استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان و استقلال خوزستان 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا در این فصل هستند. و در یک شنبه شب داغ فوتبال انگلیس، چلسی با پیروزی 1-1 مقابل وستن برونویچ در صدر جدول جای خود را مستحکم کرد. منچستر یونایتد در اولترافورد با 1-1 تاتنهام را از پیش رو برداشت و لیورپول در آنفیلد برابر وستهام با نتیجه 2-2 متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد و این برنامه پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هم خواهد بود. اما پیش از اون شبی خوب و روزی بهتر در پی اون براتون آرزو میکنم و امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه، با یکایی که شما. و فرصت دارم که شماره پیامگی رو براتون اعلام کنم: 00420221122112. با ما در تماس باشید عزیزان. امیدوارم که خدا نگهدار تک تک شما باشه.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
یک بار دیگر آماری در مورد زنان اعلام شد، آمار 350,000 سقط جنین در سال. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم در این برنامه صدای دیگر نگاهی کنیم به موضوع سقط جنین در ایران. یک سال از تصویب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده می‌گذرد، طرحی که با تعیین سن مناسب برای ازدواج مردان 20 تا 25 سال و برای زنان 18 تا 22 سال هدف افزایش جمعیت و رشد باروری در ایران را برای خود تعیین کرده بود. طرحی که هنوز از کمایف اجرای آن خبر چندانی منتشر نشده، اما هفته گذشته وزیر بهداشت اعلام کرد که نرخ رشد جمعیت با 0.1% رشد در سال گذشته از 1.3% به 1.4% در سال جاری رسیده است. اما حتی پیش از تصویب این طرح نیز تلاشایی برای افزایش زاد و ولد در ایران انجام شده بود، از جمله فعالیت خانه‌های بهداشت که پیش از آن وسایل پیشگیری از بارداری را رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دادند و آموزش‌های لازم پیشگیری از بارداری و سلامت جنسی را ارائه می‌کردند متوقف شد و حتی خبرهایی در مورد ممنوعیت فروش قرص ضد بارداری و کاندوم در داروخانه‌ها مطرح شد. رها بحرینی، کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، در مورد نگاه طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده به موضوع کنترل موالید به رادیو فردا گفته است:
به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان رو تهدید می‌کنند. طرح اول بستن لوله‌های رحم زنان رو به منظور پیشگیری دائم از بارداری خلاف قانون اعمال می‌کنه و علاوه بر اون ارائه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری رو ممنوع می‌سازه. این طرح عواقب بسیار نگران کننده‌ای می‌تونه داشته باشه. وقتی ممنوعیت درج شده در اون رو در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی بکنیم، و این یعنی میلیون‌ها زن و دختر در ایران دیگر نه به قرص و خدمات دیگری که برنامه تنظیم خانواده در ایران فراهم می‌کرد دسترسی خواهند داشت و نه به عمل جراحی بستن لوله، و این یعنی میلیون‌ها زن و دختر در ایران در وضعیتی غیر انسانی قرار می‌گیرند که باید بین باروری‌های ناخواسته مکرر و طاقت فرسا و توسل به عمل سقط جنین غیر قانونی و خطرناکی یکی رو انتخاب بکنن و در هر صورت آسیب فراوانی نسبت به سلامت روانی و جسمیشون رو متحمل بشن.
حالا یک سال پس از تصویب طرح جامعه جمعیت، 120 پزشک متخصص زنان به وزیر بهداشت نامه نوشتند و در مورد وقوع 350,000 سقط جنین در ایران هشدار دادند. در این نامه اما این پزشکان نه خواستار آغاز دوباره آموزش به زوج‌ها هستند و نه ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را ضروری می‌دانند. آنها در نامه خود تنها خواستار برخورد شدیدتر با سقط جنین غیرقانونی در ایران شدند. یک روز بعد از انتشار این نامه، وزارت بهداشت در جوابیه ای آمار 350,000 سقط جنین را رد کرد و بر صحت آمار سالانه 200 تا 250,000 مورد آن تاکید کرد. آماری که در سال 93 و به نقل از مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت اعلام شده بود. این اولین بار نیست که مقامات کشوری آمار ارائه شده در مورد مسائل اجتماعی را رد می‌کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا:
این تصور ممکنه به وجود بیاد که یک، این فرزندان خارج از رابطه مشروع به دنیا آمدن، بنابراین میزان روابط غیر مشروع رو در جامعه آشکار میکنه و این خلاف اون تصویری که جمهوری اسلامی سعی میکنه از جامعه بده به عنوان جامعه اسلامی. چون همونطور که بارها گفتم اگر معلوم بشه جامعه این مقدار و اون شکلی که حاکمان ادعا میکنن یا مایل هستن اسلامی نیست، اون وقت حاکمیت خودشون هم زیر سوال میره که چرا پس باید اسلامی ها و مردم حکومت کنن. مسئله دومش هم میتونه این باشه که وقتی ما آمار سقط جنین رو در این حد اعلام میکنیم، در واقع نشون میده غیر از مسئله بارداری خارج از رابطه مشروع، موضوع نخواستن فرزند هم در زیان. این هم با اون ایده افزایش جنین تناسب نداره. هر دو اینا شاید به عنوان نوعی تهدید برای سیاست‌های موجود در کشور قلم داده شه و به همین دلیل آمار شفاف نیست.
به تهران می رویم تا پای سخنان عطیه بنشینیم. زن 30 ساله یکی از دشواری‌های زنان ایرانی در پیشگیری از بارداری می گوید. زید، از اینجا شروع کنیم. خانم عطیه، آیا شما از وسایل کنترل بارداری استفاده می کنین؟
بله، به طور خاص فقط از کاندوم، از قرص‌های موجود تو بازار استفاده نمی‌کنم.
لوازم جلوگیری از بارداری رو از کجا تهیه می کنید؟ آیا به راحتی می تونید با مراجعه به داروخانه محلتون اونها رو بخرید؟
بله، در یه شهری مثل تهران، بله، شما تو هر داروخانه‌ای برید، وسایلی که موجودن مثل انبار کاندوم‌ها، مارک‌های خارجی، ویترینای دارن روی استندای جلوی داروخانه‌ها، می‌تونید با هر گونه قیمتی که دلتون می‌خواد انتخاب کنید. قرص های متفاوتی هستن، اونایی که کارخونه های ایرانی میزنن، چون هم برند های خارجی که در ایران هستن که خب حالا قیمت های اونها گرون تره.
اما خانم عطیه، با توجه به تجربه شخصی خودتون و جامعه زنانی که اطرافتون هستن و با اونها ارتباط دارید، چرا علارغم این که دسترسی به لوازم جلوگیری از بارداری به گفته شما در شهرهای بزرگ حداقل چندان سخت نیست، چرا همچنان زنان ایرانی آمار سقط جنین بسیار بالایی دارن؟
من مثلا خودم حاضر نیستم از قرص های جلوگیری از بارداری استفاده کنم، مگر قرص‌های اورژانسی برای موقعیت‌های ویژه. دلیلش هم اینه که به هر حال اینا هورمونی هستن و برای بدن در نهایت ضرر دارن. یعنی توی رابطه دو طرفه یک زن مجبور میشه تمام طول ماه قرصی رو بخوره و هورمون‌های بدنش از تعادل خارج کنه. آسیب ببینه مرد قضیه هیچ دخالتی نداشته باشه. من دوستایی داشتم که قرص زده بودن که می‌خوردن بهش تهوع شدید می‌گرفتن، بالا می‌آوردن، خیلی‌ها بی‌خواب می‌شدن. به خاطر همین فکر می‌کنم تکلیف قرص از این جهت یه کمی مشخص باشه. ولی در مورد استفاده از کاندوم، دوستان دخترم که استفاده نمی کنن و به جلوگیری های طبیعی توی رابطه جنسی اعتقاد دارن، که معتقدن به کاندوم حساسیت میدن، معتقدن لذتشون رو کم میکنه، ناهنجاری ایجاد میکنه توی رابطهشون، یا اینکه سکس های سریعشون که توی موقعیت های از پیش تعیین شده نیست، یعنی یک بار به وجود اومده امکان دسترسی به کاندوم نبوده، چون همیشه تو جیب یا کیفشون نداشتن. خیلی مسائل اینجوری رو از خانم ها شنیدم. اما از یه طرف قضیه هم خیلی از زنها معتقدن که پارتنرشون، یعنی مرد اونارشون، حاضر نیست از کاندوم استفاده کنه، که این فکر میکنه خیلی رواجم داره. برای همین فکر میکنم کاندوم این چیزی که باید و شاید توی فرهنگ رابطه جنسی ما به اون اندازه جا نیفتاده. مردم وقتی اولین رابطه هاشون رو با هم دارن از کاندوم استفاده میکنن، من که ترس از بیماری دارن، به محض اینکه خیالشون راحت بشه دیگه استفاده نمیکنن. بعد از اون میگن ما به هم اعتماد داریم.
اما خانم عطیه، چطور هستش که با توجه به اینکه به نظر میرسه که طبق گفته های شما درک زنان ایرانی از بدنشون، از خواستشون در یک رابطه جنسی، این آگاهی ها رو به دست آوردن، اما همچنان سقط جنین رو به عنوان یک راه حل انتخاب میکنن، آیا دسترسی به سقط جنین در ایران اینقدر آسونه؟
ولی اینکه چرا انتخابش میکنن من نمیتونم بگم، ولی اینکه دسترسیش آسونه به نظرم باید بگیم یه چیز بینابین. دسترسی بهش آسون نیست اما سخت هم نیست. ما یک عالمه از کلینیک‌های زنان رو داریم که پزشک درش هست و امکانات داره، هزینه های بالاییه، اونها انجام میدن، ولی بسیاری از زنانی که سقط جنین میکنن، مخصوصا اونهایی که توی ازدواج هستن، مخفیانه از شوهرشون این کار میکنن، اونها دیگه نمیتونن از این امکان استفاده کنن، چون کلینیک با شوهر اینها تماس میگیره. برای در حقیقت اونهایی که ازدواج کردن موقع سقط جنین مشکلات بیشتری از اونهایی دارن که ازدواج نکردن. بعد باقی جاهایی که وجود داره، مثلا من میگم از قدیم الایام آدمها میرفتن آمپول های رو میخریدن میکنن که اینا به شدت خطرناک، هنوز هم کسایی که خیلی نخامپول دادن برای جنین زیر دماغشون از همون استفاده میکنن که آسیب های شخصی خودشو داره. تقریبا همه زنای ایرانی هم این روش ها رو بلدن، نمیدونن باید در از کجا آمپول بخرن. یه پروسس فوق العاده وحشتناکه. من برای یکی از دوستانم وقتی این آمپول رو زد دچار مشکل شد، بعد من تماس گرفتم، رفتم خونش و ازش پرستاری کردم و به چشمم دیدم چه پروسه اصلا هول آوریه، از خونریزی گرفته تا درد های وحشتناکی که میکشید. ولی خب به هر حال آدم ها با یکی دو رابطه میتونن به اینها برسن، جاهای غیر قانونی و آلوده و ناهنجار هم که تا دلتون بخواد. و تقریبا هر دختر 16 17 ساله به بالای با یکی دو حلقه میتونه یکی از اینها رو پیدا بکنه. اینکه در پروسه چه اتفاق میفته، تبعاتش چیه، به نظر من مسئله‌ای که باید بهش پرداخته بشه.
عطیه پاسخ یکی از پرسش‌ها را به جامعه شناسان واگذار کرد. از حسین قاضیان می‌پرسم چگونه است که به گفته عطیه گروه‌هایی از زنان ایرانی علی‌رغم آگاهی از شیوه‌های پیشگیری از بارداری و دسترسی به امکانات به دلایل مختلف از جمله لذت‌جویی و یا برابری در رابطه جنسی از استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری سرباز می‌زنند؟
اینجا دو تا مسئله مطرحه. یکی مسئله ریسک‌های آینده و سودهای حاضر، به این مفهوم که شما اگر در نظر بگید که ما در دوره کلاسیک سکس زندگی می‌کنیم، یعنی سکس تجسمی، و در این دوره لذت جنسی چیزی جدای از مسئله باروری. در گذشته می‌دونید که سکس با موضوع باروری ارتباط داشت، یعنی آدم‌ها سکس داشتن، با هم رابطه جنسی داشتن برای تولید مثل. اما امروزه برای لذت خیلی اوقات این کار میکنم و این لذت گاهی اوقات برنامه ریزی نشده است، به علاوه مایلن که بیشترین حد لذت رو هم ببرن. خب همه اینا مستلزم اینه که از اون شیوه های پیشگیرانه که لذت رو کاهش میده کم بکنن. اون نوع از تدابیر اضطراب آوری رو که در حال حاضر لذتشون رو از بین میبره کم کنن، چون این لذت ها حاضرن، اما اون ریسک ها، یعنی ریسک مربوط به بچه دار شدن، مربوط به آینده است و نوعی احتماله. توی چنین منطقی به نظر میاد که اون لذت حاضر بر میزان ریسک آینده غلبه میکنه و آدم ها تن میدن به موقعیتی که بعد ها ممکنه قابل بیرششون کنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما همچنان میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو در مورد رواج سخت جنین در ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 0042-02-2112-2112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.